امروز 4 مارس 2021 هست. قسمت دوم جلسه رو که در باره دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز هست دنبال میکنیم. داشتیم از دیدگاه های ماکیاولی و تحولاتی که در اندیشه سیاسی ایجاد کرد و نوعی تجدد سیاسی رو در واقع بنیان گذاری کرد صحبت میکردیم. متنی رو میخوندم از درس گفتارهای فلسفی حقوق جلسه دوم از جواد طباطبایی. اینجا بودیم که این پاراگراف رو پس سریع میخونم و رد میشم که رشته کلام بهتر دستمون بیاد. بله، اگر اون متنم روی صفحه بیاد ممنون. بله، قرون 16 و 17 را ما از طریق ماکیاولی و هابز میشناسیم. کاری که ماکیاولی انجام میدهد تأسیسی جدید و گشودن راهی است با مبنای جدید جهت اندیشیدن درباره سیاست که اقدامی بسیار استثنایی و دورانساز و در حقیقت آغاز تجدد سیاسی در معنای جدید آن است. او نشان می‌دهد، یعنی ماکیاولی نشان می‌دهد که قدرت سیاسی در استقلال کامل خود چگونه عمل می کند. قوانین سیاسی قوانینی هستند درونی و در داخل خود مناسباتی را ایجاد می کنند که آن مناسبات در دل آن منظومه دچار تحول می شوند. منطق این مناسبات رابطه نیروهاست. این پاراگراف رو صحبت کردیم. ریشه گسستی که میان ما و غرب شکل گرفته است. این ما منظورش اینجا خواسته در کلاس درس که درس فلسفی و حقوق رو میداده، خواسته یک مقایسه میان دنیای غرب که الان ما موضوع بحث ما بوده توی جلسات گذشته، میخواد ببینه که توی ایران با ایران چه فرقی داشته. حالا یه به اشاره جالبه. در اینجا منظور در ایرانه. میگه که ریشه گسستی که میان ما و غرب شکل گرفته را باید در اینجا جستجو کرد. در همین تحولی که در اونجا در توسط ماکیاولی آغاز شد، ولی در ایران چنین نکاتی نه دیده شد و نه شناخته شد و نه طبیعتاً تغییراتی رو تونست ایجاد کرد. در مغرب زمین قدرت سیاسی در استقلال خود مطرح است که گفتیم، اما حتی میتوان گفت قدرت اینجا اصلا موضوع بحث و تأمل قرار نگرفته است. مفهوم قدرت، دیدیم که ما دائم مفهوم قدرت اینجا چقدر نظریه پردازی شده، چقدر فیلسوف بوده، چقدر کتاب نوشته شده، بحث شده قرنها، ولی میگه در کشور ما اصلا راجع به مفهوم قدرت موضوع بحثی که یعنی بحثی که موضوع اون قدرت باشه اصلا اینجا وجود نداشت. در مباحث ما، یعنی در مباحثی که در ایران جریان داشته، همیشه سخن از حامل و صاحب قدرت یعنی شاه بوده است. راه جدیدی که ماکیاولی گشود منجر به این شد که به تعبیری که اشتغاوس آورده قاره جدیدی را کشف کرد که بناهای مهم اندیشه سیاسی در آن ساخته شدند. یعنی دنیای جدیدی رو درست کرد که بسیاری از بناها و نظریه ها در اونجا تدوین شد، درست شد و مطرح شد. ماکیاولی معاصر کریستوف کلمب بود، کاشف قاره امریکا. سخن اشتغاس به نوعی اشاره به کشف این قاره نیز دارد، چون اینا حدودا همزمان بوده. اون موقع دائم میگفتن که کریستوف کلمب قاره جدید رو کشف کرد، اشتغاس در واقع از اون کمک گرفته و گفته که در حوزه فکر و دانش سیاست هم ماکیاولی یک قاره جدید رو کشف میکنه. این نکته ایست که خود ماکیاولی هم در ابتدای گفتارها به آن اشاره کرده است. خود ماکیاولی هم به این اشاره میکنه که حرفایی که من میزنم، بحثی که من میکنم به اصطلاح جدیده و قبل از من راجع به اینا صحبت نشده. پس از ماکیاولی لازم است اشاره‌ای به تامس هابز و تفاوت مشی فکری او با ماکیاولی نمایم. هابز برخلاف ماکیاولی برای توضیح آراء خود از دستگاه مفاهیم حقوقی نظیر قرارداد بهره می‌برد. حالا این یک کمی اینجا ممکنه آدم رو منحرف کنه، ولی از قرارداد صحبت میکنه ولی با یک تعریف و تعبیر خاصی. این مفهوم و مفاهیم نظیر آن تا آن زمان در حیطه حقوق خصوصی قرار داشتند و بعدها از حوزه حقوق خصوصی به حقوق عمومی منتقل گشتند. ممنون. هابز اعلام کرد هر حکومت الان قابل خوندنه؟ الان خوبه؟
خوبه.
هابز اعلام کرد هر حکومتی مبتنی بر قرارداد است و ناچار رضایتی لازم است برای اینکه کسی بتواند حکومت کند. اینو من توی صحبت‌ها به نوعی گفتم، در بعدم دوباره بهش اشاره خواهد شد. این عبارت قرارداد در اندیشه هابز یک برداشت مکانیکی نباید ازش بشه که گویی دو طرف معامله هستن، اینا میشینن سر یه میزی، یک نوشته‌ای هست و اینا زیرش رو امضا میکنن. هابز اشاره کرد که اون قدرت فائقه، اون قدرت بزرگتر، اون مرجع قدرت میشود، اون منشأ قانون میشود و آن میتواند از امنیت و منافع انسان‌ها که سرشت اون مرجع قدرت را هابز اینجوری می‌فهمه که بایستی در واقع از منافع مردم و از جان و مال و ناموس مردم و امنیت اونا در واقع حمایت کنه. میگه چون چنین کاری رو میکنه، اون خود به خود رضایت عامه رو تأمین میکنه و از طریق این تأمین رضایت مردم، خود به خود مردم در واقع به اون این به نمایندگی از خودشون، حالا این به نمایندگی از خودشون این قدرت رو به اون میدن که اعمال قدرت کنه برای اون اهداف. یک چنین معنایی من ازش متوجه میشم. میگه هابز اعلام کرد هر حکومتی مبتنی بر قرارداد است و ناچار رضایتی لازم است برای اینکه کسی بتواند حکومت کند. شاید بشود گفت که حدوداً اینجوریه که وقتی میگیم که قدرتی یک مشروعیتی داره برای اینکه اعمال قدرت کنه، به نوعی رضایت عمومی رو با خودش داره، یعنی یک چنین معنی. البته بعدها جان لاک با تأسی به این سخن هابز، حالا از جان لاک به بعد این معنا یه رضایت و قرارداد متحول میشه اونم. بعدها جان لاک با تأسی به این سخن هابز گفت اگر رضایتی نباشد حکومتی وجود نخواهد داشت و حکومت در واقع چیزی جز رضایت نیست. ماکیاولی هرگز برای توضیح آرای خود از مفاهیم حقوقی بهره نبرد. این خیلی خیلی مهمه. یعنی به دلیل اینکه ماکیاولی گفته بود که قدرت از امر قدرت از یک استقلالی برخورداره، حتی از حوزه حقوق هم و مفاهیم حقوقی هم استفاده نکرد. قدرت و سیاست رو با دستگاه خودش در منطق خودش توضیح میداد و از هیچ چیز دیگه‌ای بهره نگرفت برای اینکه در واقع دانش سیاستی رو که تدوینش آغاز کرده بود بخواد استفاده کنه. در صورتی که بعداً هابز خواهیم دید دستگاه فکری هابز بسیار متأثر از چیزهای دیگه ای هم هست که حالا قاطی نمی کنیم که بس مشخص تر پیش بره. ماکیاولی هرگز برای توضیح آرای خود از مفاهیم حقوقی بهره نبرد و به همین دلیل است که می توان گفت سخنانی که هابز یک قرن پس از ماکیاولی طرح کرده است با ماکیاولی قابل توضیح نیست. یک شاخه دیگر، من اینایی که میرم جلو فکر میکنم روشنه، یعنی قسمت‌های چیزشو پیچیده ترشو هر کجا یا هر کجا که دوستان فکر میکنن لازم به مقداری گفتگو هست به اشاره بگن که من قطع کنم. یک شاخه دیگر که در حقیقت موضوع اصلی بحث است فلسفه حقوق است. فلسفه حقوق، آها قبل از اون من یه تیکه ای رو بخونم بعد بیام روی در ادامه بحث ماکیاولی در ادامه بحثایی که راجع به قدرت مطرح میکنه تا آنجا پیش نرفت که بگوید جنگ هم همان استقلالی را دارد که قبلا خود درباره قدرت گفته بود. گرتیوس حقوقدان هلندی که کلام ماکیاولی و منطق حاکم بر آن را در عرصه حقوق تسری داد و نتیجه‌ای که از این بحث گرفت این است که الهیات به عنوان اشرف علوم در حال متلاشی شدن بود و بخش‌های از آن به مرور منطق ویژه خود را بر آن تحمیل کرده و به دلیل عدم متابعت از منطق الهیات به مرور علوم جدید تأسیس شدند. در حقیقت وقتی میگوییم او علم سیاست جدید تأسیس شده، معنایش این است که بخشی از الهیات جدا شده و موضوع ابیکت علم جدید قرار گرفته است، ولی این موضوع جدید به یک اعتبار جدید نیست بلکه موضوعی قدیمی است. این توی اون صفحه‌ای که الان شما می‌بینید نیست، این قسمت اونجا نیومده. در حقیقت وقتی می‌گوییم علم سیاست جدید تأسیس شده، معنایش این است که بخشی از الهیات جدا شده و موضوع یا ابیکت علم جدید قرار گرفته است، ولی این موضوع جدید به یک اعتبار جدید نیست، خود موضوعه در حقیقت وقت جدید نیست، بلکه موضوعی قدیمی است که به اعتبار جدید فهمیده شده است. خود موضوع قدیمی است ولی با تفکر و اندیشه و نگاهی نو در واقع مورد توجه قرار گرفته، چون که خود سیاست، حالا پلیس، پلیتیک، نمیدونم اندیشه سیاست، اینا در شکل قدیم خودش و در صورتهای قدیم خودش بود. در گذشته تصور بر این بود که الهیات به عنوان اشرف علوم قادر به توضیح تمام پدیده های عالم است. این از جمله یکی از اون منظومه های فکری بود که حالا پادشاهی و فرمان روایی الهی یا ملکوت الهی یا از این دستم کامل به اصطلاح توی اون منظومه خودش قرار میداد و توضیح میداد. در گذشته تصور بر این بود که الهیات به عنوان اشرف علوم قادر به توضیح تمام پدیده های عالم است و در حقیقت علمی کلی به نام الهیات وجود دارد. اما کشفی که ماکیاولی و دیگران کردند این بود که بخش‌هایی از پدیده‌های عالم به اعتبار مبنای الهیاتی یا با دستگاه مفاهیم الهیاتی قابل توضیح نیست، یعنی با اون دستگاه مفهومی، با اون دستگاه کلمات، با اون نگرش به اصطلاح قابل توضیح نیست. قدرت اولین این هاست، یعنی اولین چیزی که از اون ما از صفحه خارج شدیم. چرا؟ بله؟ اصلا قد شدم پردیدم بیرون. اکسوالیزی رو ارنایت فرزوخت.
آره
صدای من شنیده میشه؟ من از توی نت خارج شدم، یعنی بیرون پرتاب شدم، نمیدونم به چه دلیل. نمیدونم تا کجا هم که میخوندم شنیده شد، ولی شنیده میشه؟ فکر میکنم که از اینجا دوباره میخونم. اما کشفی که ماکیاولی و دیگران کردند این بود که بخش‌هایی از پدیده‌های عالم به اعتبار مبنای الهیاتی یا با دستگاه مفاهیم الهیاتی قابل توضیح نیست. قدرت اولین این هاست و دومی چنان که اشاره شد جنگ است، اندکی بعد اقتصاد که به ترجمه قدیمی فارسی تدبیر منزل از ارسطو ترجمه شده بود هم به این سرنوشت مبتلا شدند. یعنی اینا مورد موضوعات مجزا علم‌های جدید شدن، یعنی چرا اندکی بعد اقتصاد هم به این سرنوشت مبتلا شد؟ چرا که مذهب مختار یعنی اون فکر حاکم دنیا را مزرعه آخرت می دانست و مسیحیان را قطعاً
تو چیز کن بیا اون بر با چیز من بیا تو بر
چرا اینجوری می شه پس؟
بیا با اون
صدای من میاد؟
بله.
ببخشید من نمیدونم چه مشکلی پیدا کردم، این مجبور شدم که کامپیوتر رو عوض کنیم. دوباره خب بقیه، حالا این تیکه رو فقط خواستم که اشاره بشه که مفاهیم مثل جنگ و اقتصاد و اینا هم همون وضعیت رو پیدا میکنن در ادامه همان مباحث قرن 16 و 17 و در ادامهش هم حتی 18. یک شاخه دیگر که در حقیقت موضوع اصلی بحث است فلسفه حقوق است. فلسفه حقوق قبل از قرون وسطا تدوین یافته بود، اما نوع جدید آن از قرن 15 به بعد در اروپا مطرح گشت، بدین معنا که حقوقی وجود دارد که میراث یونان و روم باستان بود و معتقد بود که هر فردی دارای حقوقی است و میبایست حق هر فرد به او تأدیه گردد. اینو میخونم، حالا دوباره برمیگردیم. اما این پرسش که خود حق چیست متفاوت از سخن بالاست و چنان که در جلسه گذشته اشاره شد، ما جلسه قبل فلسفه حقوق منظوره و چنان که در جلسه گذشته اشاره شد، ما از سوی به حق به معنای حسه هر فرد مواجهیم که آن را باید تعدیه نماییم و از سوی دیگر با علمی به نام حقوق سر و کار داریم که موضوع آن چیستی خود مفهوم حق است. اینجا یک کمی بحث هم پیچیده است، هم خیلی ضمن این که خیلی خیلی مهمه، ولی من نمیخوام که زیاد وارد این بحث بشیم، در حدی که هم در وضع ما هست و هم بتونه اشارهی بهش باشه یه مقدار میتونیم راجبش صحبت کنیم. این حس معنیش یعنی سهم نصیب که هر کسی از یک چیزی میبره. برداشت من اینه که این حقوقی که قبلا بود و این فلسفه حقوقی که راجبش صحبت میکنه میگه پیش از اینم وجود داشت، همون حق طبیعی است که به نوعی عادلانه تصور میشد، تفسیر میشد، توضیح داده میشد و اینکه در یونان و روم باستان هم مطرح بود و میگفتن که هر فردی یه حقوقی داره، یک به اصطلاح حقی داره که میبایست اون حق فرد به اون داده بشه یا اگر از اون گرفته شده برگردانده بشه چنچه. ولی اینکه اون خود حق چه معنایی داره و چه از کجا میاد و منظور از خود معنای اون حق چیست، این در ادامه مورد بحث قرار میگیره و تبدیل میشه به قول طباطبایی به علم حقوق، که موضوع اون علم حقوق در واقع مفهوم حق است. بحثی که ما از صده‌ها قبل در کشور خود داشته ایم، حالا برگردیم به اونجا، اینجا رو میخواستم بخونم نخوندم، حالا یک مقایسه ای با ایران انجام میده. بحثی که ما از صده ها قبل در کشور خود داشتیم این بوده است که احکام و قواعدی در مناسبات میان انسان ها وجود دارد که تنظیم کننده روابط میان آنهاست. اما نکته‌ای که در اینجا محل تأمل است این است که آیا این قواعد عادلانه محسوب می‌شوند یا خیر. اینجا روشنه، اینجا برمی‌گرده به عمدتاً احکام و قواعدی که در مناسبات ما توی ایران بوده، حالا چه از نوع دینیش چه از نوع غیر دینیش، یه اصلهایی یه حکمهایی یه قواعدی این مناسبات انسان ایرانی رو تنظیم میکرده، ولی اینکه آیا این قوانین عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن، میگه که این در واقع موضوع قابل تأمل اینجاست. تعریف عدالت چیست که ما میخواهیم مناسبات حقوقی خود را بر پایه آن سازمان دهیم؟ یعنی از یک طرف یه چیزایی بوده، قواعد و احکامی چیزایی بوده که این تنظیم کننده بوده، از یک طرف این تنظیم این احکام و قواعد در مناسبات انسانی آیا عادلانه بوده یا نبوده. بعد دوباره این سوال مطرح میشه که حالا خود عدالت چیست که اون حقوق یا اون عواملی که اون روابط رو تنظیم میکردن، اون قواعد یا احکام، آیا عادلانه بوده یا نه. مثلا در احکام فقهی که اکنون در مناسبات حقوقی هم جریان دارد میخوانیم که سهم زن در ماترک نیم مرد است، اما زمان اجرای برخی از این احکام آنچه در ذهن خلجان می کند این است که برخی از این قواعد عادلانه به نظر نمی رسند و گویی بر نابرابری های موجود می افزایند. اینجاست که تمایز و تفاوتی میان قانونی بودن و عادلانه بودن ایجاد می شود که بحث از نسبت میان این دو و اینکه آیا هر چه قانونی است آیا لزوماً عادلانه است در فلسفه حقوق مطرح می شود. بعد خوندم میگه که اینجاست که تمایز و تفاوتی میان قانونی بودن و عادلانه بودن ایجاد می شود. اینجا قطع می کنیم. در واقع میخواد بگه که در این بحث آیا هر چیزی که قانون نیست الزاماً عادلانه است، که در فلسفه حقوق مطرحه.
این قوانین عادلانه نبوده. وقتی که در قوانین اسلامی مثلا همین که الان مطرح میکنه خب وجود داشته ولی عادلانه نبوده، ولی بر اساس قانون اسلام عمل میشده. من اینجوری میفهمم.
نه، یعنی میگه که این بحثی که قانونی و غیر قانونی، این بحث قانونی آیا عادلانه است یا نیست موضوع فلسفه حقوقه.
آره، ولی خب قبلش به چه صورت بوده؟ چون برگشت گفت یک سطح دو سطح بالاترش هم مطرح کرد که این مسائل بوده، که بعد خود مثلا آزادی رو مطرح کرد، گفت خب هر کسی یک سری حق و حقوقی داشته آزاد بود. خب این آزادی الان باید صحبت بشه که اصلا آزادی چی بوده.
نه الان رو آزادی نری،
میخواد بگه که قانون چیست و حقوق چیست. قانون یه امریست که بین انسان‌ها جاری می‌شود. بحث این که آیا این بحث این آیا لزوماً این قوانین عادلانه هستند یا نیستند بحث فلسفه حقوقه. صحبت اصلا نمی‌کنه، بحث نمی‌کنه، می‌خواد تو تفاوت بین قانون و حقوق رو مطرح بکنه.
آره، ولی بالاتر از اینکه فلسفه حقوق از قدیم هم بوده.
بله.
ببینید،
ما اگر یادمون بیاد وقتی که یونان رو میخوندیم، قانون طبیعت رو میخوندیم و معنای طبیعت اندیشه ارسطویی رو میخوندیم، این بود که از دیدگاه اندیشه یونانی، حالا به دینیش اصلا کاری نداریم، دینی ها هم بعدها یه جور دیگه اینو تفسیر میکردن، از دیدگاه فلسفه که بنیانگذاران فلسفه یونانی ها بودن و اگر ملت های دیگری هم بحث فلسفی رو دنبال کردن، در واقع بحث یونانی ها رو بس دادن و دنبال کردن. همین الانش هم در حوزه های علمیه مسلمان ها بحث های ارسطویی، بحث‌های فلسفیشون بخش مهمیش بحث‌های ارسطویی است. به این معنا پس اگر بحث فلسفی هم میشه در در مناسبات دینی باز هم حالا غلط یا درست تحریف شده یا تحریف نشده در واقع ریشش در اندیشه یونانی است. پس میگه که فلسفه حقوق قبلا هم بود. حقوق یعنی چی؟ یعنی این که در اندیشه کهن گفته میشد که آدم ها هر کدوم حقی دارن. این حق رو کی بهشون داده؟ کی براشون تعیین کرده؟ قوانین طبیعت تعیین کرده. اون قوانین هم دست من و شما و آدم و دیگری نبود. اون قوانین در بیرون اراده انسان ها بود و در بیرون اراده و در واقع حالا اگر بشود گفت انسان ها یا اون افراد در تدوین اون نه نقشی داشتن نه به قول معروف میتوانستن نقش داشته باشن. اونا از قبل نوشته شده بود و از قبل تعیین شده بود و مطابق دریافتی هم که اندیشه یونانی داشت میگفت اون عادلانه است. توجه داشته باشیم، هم قانون نوشته شده بود و هم عادلانه به حساب می آمد. اون عبارتی که گفته می شد وضع در واقع شی در موضع خودش عادلانه است، یعنی اون عبارت، اون چیزهایی که قبلا گفته بودیم می خوندیم که می گفت شهروند پلیس شهروند است عادلانه است، برده برده است، بیرون پلیس بیرون شهر عادلانه است، زن حق ندارد رأی بدهد در شهر باشه، میگفت عادلانه. یعنی هر چیزی در جای خودش چه خوب چه بد از نظر ما امروز حتی، ولی اون تفاوت‌ها رو خود اونا هم تشخیص میدادن. میفهمید؟ به همین خاطر میگه بچه، زن، بیگانه، نمیدونم فلان حق رأی نداره. این تفاوت ها رو تشخیص میدادن ولی همه اون تفاوت ها رو عادلانه میدانستن.
چرا؟
برای اینکه در دل طبیعت میدیدن این قوانین رو، میگفتن.
یعنی منظور اینه که بر اساس یک مبانی حقوقی این عدالت رو تعریف کردن.
آره، میگفتن هر وقت هر شیعی در جای خودش که قرار گرفته بین این اشیا، حالا انسان، نمیدونم طبیعت، هر چی هست، اینا طوری این مناسباتشون با هم تنظیم میشود که عادلانه است.
یعنی منظورم اینه که ما میخوایم به
اونا هر کدام حقی دارن.
نه، منظورم اینه که به یه چیزای کلی اگه بخوایم ارجاعش بدیم، یعنی این حقها بر یک سری مبانی حقوقی، بر پای یک سری مبانی حقوقی اون حقا گذاشته میشد. اونی که زن باید در رأی ندهد توی شورا، در رأی ندهد یعنی جزء شهر نباشد، مبانی حقوقی داره که از طبیعت گرفته میشه.
درسته، ولی معنای
همچین چیزی هست.
بله، چون نه، مبنای طبیعی داره دیگه.
اون تفکر میگفت مبنای طبیعی داره و اساس اون قانون اون طبیعت بر اختیار انسان نبود، بر مکلف کردن انسان بود. یعنی قانون برای من تعیین کرده بود برده باشم، برای دیگری تعیین کرده بود که حقشه که شهروند باشد. یعنی اون مناسبات اگرچه حالا میتونیم بهش بگیم حقوق طبیعی بود، ولی قانون طبیعی یا حقوق طبیعی اصل بر این بود که انسان‌ها مجبور بودن که آنچه براشون تعیین شده رو هم بپذیرن و هم عادلانه تلقی کنن. این چیزه. پس مناسبات حالا یا قانونی یا حقوقی وجود داشت که اصل بر چی بود؟ محمود فکر کنم رفت بیرون.
بله
خارج شد. میاد حالا برمیگرده. ولی اصل بر چی بود؟ اصل بر دو حالته، تفاوتی که برای اینکه بهتر روشن بشه، دگرگونی که در حقوق جدید و حقوق قدیم یا فلسفه حقوق جدید و فلسفه حقوق قدیم ایجاد میشه، در فلسفه حقوق جدید اصل بر موظف بودن نیست، اصل بر حق داشتن است. روشن این معنیش چیه؟
نه واقعیتشون حق رو در
یعنی من انسان جدید فکر میکنم که حق رو باید خودم تعریف کنم و در اراده شخص خودم هست و نیروی بیرون از من چه میخواد طبیعت نامش باشه، چه میخواد خدا نامش باشه، چه آسمان باشه، چه الهی، چه مسیحی، چه اون دیگه برای من اجازه نداره قانون تنظیم کنه و مناسبات حقوقی تعیین کنه. تدوین این چنین معنی میده. در صورتی که انسان قدیمی یا طبیعت یا خدا یا دین یا هر چیزی براش حق و حقوقش رو تعیین میکرد، خودش اختیاری نداشت.
خب ولی با فلسفه جدید هم بالاخره این حق و حقوق بر اساس یک سری روابط تعیین میشه.
بله، ما حالا راجع به اون فعلا صحبت نمی کنیم. ما فعلا راجع به تفاوت بنیادینی که بین فلسفه حقوق قدیم و جدید است داریم صحبت میکنیم. فلسفه حقوق قدیم در اختیار انسان نبود، در اراده انسان نبود. انسان سوبیکت فرد در شیش نقشی نداشت. ولی تفکر جدید، دنیای جدید و به تبع آن فلسفه حقوق جدید رابطه بر میگرده و درست انسانه که تعیین کننده میشه. این هست. حالا ادامه من ببینم که چقدر وقت داریم و فکر میکنم محمود موفق نشد وارد بشه. حالا دوباره میخونم و یه کمی احتمالاً روشن‌تر میشه. میگه بحثی که ما از سده ها قبل در کشور خود داشته ایم، یعنی در ایران، این بوده که احکام و قواعدی در مناسبات میان انسان‌ها وجود دارد که تنظیم کننده روابط میان آنهاست. یعنی از قبل برای ما نوشته شده خیلی راحت، بدون اینکه همون بخوری پاته نخوری پاته. اما نکته‌ای که در اینجا محل تأمل است این است که از جمله این احکام و قواعد، احکام و قواعد دینی هم شاملش میشه. مثلا قواعد یا قانونهای ارث، ازدواج، نمیدونم طلاق، نمیدونم یه بخشی از چیزای اینجوری رو خب خیلی روشنه دیگه، آشکارا، چون در زندگی همه هست و همه باش سر و کار داشتن، اینا رو میشه جلوی نظر آورد و بحث رو یه مقدار ملموس‌تر کرد. میگه این بوده که احکام و قواعدی در مناسبات میان انسان‌ها وجود دارد که تنظیم کننده روابط میان آنهاست. اما نکته‌ای که در اینجا محل تأمل است این است که آیا این قواعد عادلانه محسوب می‌شوند یا نه. حالا دوباره میایم سر این که حالا چی؟ توی بحث قدیمی هم این بود که اونا هر چیز در جای خودش عادلانه است. دوباره این مفهوم عدالت در مناسبات حقوقی جدیدم دوباره مورد سوال قرار میگیرد. این پرسش دوباره میتواند مطرح باشد که مناسبات حقوقی جدید عادلانه است یا نیست. درست؟ اما خب به دنبال این تعریف عدالت چیست که ما میخواهیم مناسبات حقوقی خود را بر پایه آن سازماندهی کنیم مطرح میشه. بعد مثالم میزنه، میگه مثلا در احکام فقهی که اکنون در مناسبات حقوقی هم جریان دارد میخوانیم که سهم زن در ماترک نیم مرد است، یعنی ارثی که زن میبره نصف مرده. اما زمان اجرای برخی از این احکام آنچه در ذهن خلجام میکند این است که برخی از قواعد میگه خب تو ذهن آدم این میاد که خب خیلی راحت روشنه که عادلانه نیست، یعنی زنه نصف مرد میگیره دیگه، یعنی دیگه به قول معروف لازم نیست که بحث تئوریک و نظری هم بکنیم. آخونده امروزی میاد میگه که زنه حقوق شوهرشو میگیره ولی مرده نمیگیره، پس اینجا زنه بیشتر میگیره. حالا من نمیدونم که مثلا تو قرون وسطا زنه حقوق کیو میگرفت از دولت، مثلا دولتی وجود داشت بازنشستگی مغلطی کردن منظور، ولی خب معلومه که اون ما بحث بحث بله بکنم که چیز داریم. خب اینجاست که تمایز و تفاوتی میان قانونی بودن و عادلانه بودن ایجاد می شود که بحث از نسبت میان این دو و اینکه آیا هرچه قانونی است آیا لزوماً عادلانه است در فلسفه حقوق مطرح می شود. بله شما هم دوباره اومدید، ما کماکان روی همون قسمت قبلی بودیم و درست وارد شدیم که آیا بالاخره اوناش تا حدودی روشن شد که فلسفه حقوق، ولی حالا اینه که آیا هرچه قانونی است عادلانه است یا نه.
من اونجا که حرفم قطع شد منظورم این بود که وقتی در اسلام میگن زن با مرد برابر نیست و زن نصف مرده، این یه بر یه مبناییه. منظورم اینه تو قانون شرع میگن یا تو قانون یونانی میگن یا قانون مدرن وقتی مبانی عوض میشن زن و مرد برابر میشن، داره حقوق میشن، یعنی اون مبانیش اون فلسفه حقوقه، مبنای همه قوانین از یه مبنای سرچشمه میگیرن، از یه تفکری سرچشمه میگیرن که اون مبانی فلسفه حقوقه.
فلسفه حقوق همونجور که اینجا هم گفته میشه هم در قدیم بوده هم در جدید. اگر بخوایم به اصطلاح روش یک اجماعی بکنیم و زود رد چیم اینه که فلسفه حقوق قدیم بدون نقش اراده و حضور سوبیکت انسان فرد و اراده انسانی کار میکرد و در فلسفه حقوق جدید نقش و اراده انسان به عنوان پایه‌گذار قوانین و تنظیم کننده روابط حقوقی، این آغاز بحث بنیادین دو تا حقوق جدید و قدیمه. اون قبلی بر تکلیف استوار بود، این یکی بر در واقع حقوق داشتن و صاحب حقوق بودن. فعلا منتاش راجبه اون موقع خب عادلانه رو توضیح دادیم که چگونه عادلانه رو توضیح می دادن در اندیشه کهن. الان ولی بایستی ببینیم که علارغم این که انسان حالا قانون گذار می شود، اگر کم بریم جلو بحث و حاصله فوری بریم جلو، ولی صحبت بر اینه که عادلانه بودن الان چه معنی میده. الزاماً هر نوع اراده انسان در قانون نویسی و در تنظیم مناسبات حقوقی جدید آیا میتواند الزاماً عادلانه باشه یا چی؟
نه خب موانعش چیز شده دیگه، وقتی که انسان پایه قرار میگیره، وقتی قوانین از انسان ناشی میشه و نه از طبیعت و نه از خدا، اون چیزی که عادلانه است آن است که بر مبنای انسان باشد. سابق اون چیزی عادلانه بود که مبناش خداوند باشد، و اون چیزی عادلانه بود قبلش در یونان که مبناش طبیعت باشد. بنابراین امروزه اون چیزی عادلانه است که مبناش بر انسان خودمختار و آزاد باشه، که مختار بر جسم و جانش و نمیدونم افکارش و یعنی مطلقا هیچ گونه هیچ مشروعیتی از هیچی دیگه نمیگیره. این اسمش از عادلانه. وقتی ما میگیم مثلا این ناعادلانه است که مثلا در حق این کودک اجحاف شده که میره سر کار تو سن پایین، این مبناش کجاست؟ خب مبنای قبلی میشیم بود که این کودک متعلق به پدرش و این کودک متعلق به مادرشه، مثل یه شیء هنوز ناقص صغیره، و این پدرش اگه میخواد بفرستش سر کار، پدرش میتونه بفرستش سر کار.
آخه این
دولت هم نمیتونه جلوشو بگیره. ولی مبنای امروزه این نیست، پدرش نمیتونه بفرستش سر کار، جریمه داره. یعنی این بشر، این انسان به سنش مهم نیست، خود کیفیتش یه بشره. قبلا میگفتن این صغیره، من میفرستمش سر کار، من حق دارم، من حق دارم بکشمش، بچه منه. الان حق نداری بکشیش، بچه تو نیست. یعنی مبانی چی هست؟ اون بحث فلسفه حقوقه به نظر من، مبانی.
ببین آخه الان اگر یه مقدار بخوام چیز کن مثلا وارد بشیم، این سوال مطرح میشه که در این بحث فلسفی وقتی کشیده میشه به حوزه سیاست، در سیاست است که قانون گذاری میشه دیگه، در سیاست است که مناسبات حقوقی تنظیم میشود، درست؟ در حالا سیاست جدید. بعد دوباره اون بحث پیش میاد که غایت سیاست چیست؟ غایت سیاست عدالت است، عدالتی که منجر به سعادتمندی انسان میشه، یا غایت سیاست حال انسان است؟ یعنی اینکه ما حتی یعنی به نوعی این مطرح میشه که مفهوم عدالت در بحث در اندیشه جدید از حوزه سیاست اصلا رخت برمی‌بندد.
بله.
و منشأ قانونگذاری که قدرت حاکم است، قانونگذاری میکنه بدون اینکه به این توجه داشته باشه که این عادلانه است یا عادلانه نیست. در واقع به نوعی می شود اینو گفت که در دوران جدید ما همه نوع قانونگذاری داریم، اگر به زبان اخلاقی همون چیزی که ما خودمون میگیم عادلانه است بخوام نگاه کنیم، امروز روز به اصطلاح خیلی از چیزها رو میگیم ناعادلانه است، خیلی ولی همشون منشأ انسانی دارن. اینجا اونجور که من متوجه میشم میخواد تا حدودی این بحث رو اینجوری ادامه بده از این دیدگاه. حالا اون چیزی که شما میگید الزاماً رد اون نیست، میخواد از این دیدگاه بحث رو دنبال کنه که اندیشه ماکیاولی حتی متأثر از فلسفه حقوق قدیم و جدیدم نبود، گرچه خود دیدگاه ماکیاولی در تحول فلسفه حقوقی نقش بسزایی داره، ولی ماکیاولی کاری که کرد اصلا بیرون حوزه فلسفه حقوقی حتی جدیدم کرد. اون گفت که غایت و هابز اون گفت که غایت دولت، قدرت، سیاست عدالت نیست. کسی نیومده دولت درست کنه، قدرت فائقه درست کنه، مرجع قانونگذاری درست کنه که عدالت بیاره، در که اومده قانونگذاری کنه، دولت درست کنه، سیاست درست کنه که منفعت عمومی و اون لایدنشافت های انسان ها رو تنظیم کنه.
اینه که از قول کی میگی؟
تی؟
این از قول ماکیاولی میگی؟
اینو آره.
آه،
آره. حالا اگر بخونیم یک کمی روشن‌تر میشه. من فکر کنم
که برای همین میخوام بگم ما را از چیزای جدیدشو ول کنیم. درست میگی. یعنی اینی که هابس چه نسبتش با ماکیاولی چیه؟
بله.
نسبتش با ماکیاولی اینه که ماکیاولی بحث حقوقی نمیکنه.
من.
ولی هابس داره بحث حقوقی رو آغاز میکنه.
ولی در این حال آثار ارزشمندی که نگاه ماکیاولی به جهان سیاست و قدرت داره، اون خودش یکی از عوامل نگاه دگرگون شونده انسان به همه چیز، یعنی در از قرن 15 16 به بعد، یعنی اون چیزی که اشتغاث میگه قاره ای رو کشف کرد که بناهای علم در اونجا بنیاد گذاری شد و پایه گذاری شد، معنای اون رو بایستی یه مقدار توی این متون متوجه شد. من ادامه میدم و فکر میکنم که بریم یه کمی جلو بهتره.
آخه این خیلی مهمه، برای که وقتی که اون میگه صحبت همین الان گفت قرارداد که البته بعدن میاد تو متن کتاب.
بله.
ما بعدن میاد. یعنی اون به جز بحث حقوقی نمیتونه باشه، یعنی این که تو کی به تو اینو بین اینا که نیومدن همون حرفی که تو زدی، چون قرارداد اولا یه بنیاد خصوصی داشته تا اون زمان. نه
بله.
کسی هم نمیاد، یعنی اون حاکم نمیاد با مردم بشینه یه کاغذی بنویسن هر دو امضا بکنن.
بله.
این فقط میتونه یه مفاهیم یه نظریه باشه و اون نظریه نمیتونه سیاسی باشه، اون نظریه میباید حقوقی باشه. به نظر من بحث اینه، یعنی بحث ماکیاولی فقط میتونه نظریه سیاسی باشه، ولی بحث هابز میتونه نظریه حقوقی باشه. حالا نه که جدا از سیاست ها، یک نظری چرا؟ چون وقتی مطرح میکنه که این حاکم نماینده مردمه و جلو هرج و مرج میگیره، جلو اینو میگیره که تو رو بکشن، اینا در واقع وارد هیچ چیزی نشدن که بیان دوتایشون امضا بکنن. میتونه یه بحثی توی ذهن باشه و این بحث میتونه حقوقی باشه. من اینطوری برداشت میکنم. حالا بتونیم متن رو بخونیم ببینیم چجوری میشه.
البته حرفی که من میزنم ناقض حرف تو نیست.
نه اصلا صحبت ناقض نیست. من فقط دوتا حوزه رو، یعنی حوزه ماکیاولی رو یه حوزه سیاست میدونم که خیلی یعنی یه حوزه که راجع به قدرت صحبت میکنه، اما حوزه هابز نه که سیاسی نیست، بعدن میفهمیم که سیاسیه، اما بنیانهای حقوقی داره، چون این رو تو ماورا، یعنی اون بحثی که راجع به قرارداد میکنه در واقع اون بحث فقط میتونه بحث حقوقی باشه.
من مشهورترین تعریفی که از عدالت وجود دارد، چنان که در جلسه پیشین هم از قول مولانا جلال الدین آوردیم، وضع شی در موضع خودش است. این سخن که نسب از فیلسوفان یونان خاصه ارسطو میبرد، دارای رکن دیگری است. پس ما همین چند دقیقه پیش، نیم ساعت پیش، راجع به این که اندیشه یونانی میگفت چه چیزی عادلانه است زیاد صحبت کردیم. میگه که این حرف مولانا هم متأثر از اندیشه یونانی خاص ارسطوست. نسب از فیلسوفان یونان خاص ارسطو میبرد، دارای رکن دیگری است که مخفول مانده و آن این است که وضع شی در نسبتش با امور دیگر مشخص می شود. اینجاست که محمود حالا بحث که میگی معنا پیدا میکنه، یعنی اون مناسباتی که بین انسان ها برقرار میشه و بار حقوقی پیدا میکنه در نسبت با دیگران مطرح میکنه. رکن دیگری است که مخفول مانده و آن این است که وضع شی در نسبتش با امور دیگر مشخص می شود و برای تحقق عدالت می بایست نسبت میان امور را دریافت، چنان که شیخ محمود شبستری در جایی به مناسبتی دیگر سروده است: جهان چون خط، جهان چون خال و خط و چشم ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. و در حقیقت این بحث نسبت میان امور است که در حقوق ما سابقه نداشته است. فقه علم توضیح احکام و شرایط متفاوتی است که مکلف در آن قرار گرفته است. این مکلف در اصطلاح شرع عاقل و بالغ را قد شدم؟ موظف یا موظف یا عاقل و بالغ مکلف را میگن.
این ببخشید این شعر مولوی نمیدونم، این به نظرم اینجا جالبه که اگر این شعر مولوی رو من پیداش کردم.
بله.
میگه عد چپ ود آب ده اشجار را، ظلم چپ ود آب دادن خار را، ظلم چپ ود وز در ناموزه ای که نباشد جز بلا را منبعی. عدل وز نعمتی در موزه اش، نه بهر بیخی که باشد آب کش. عدل وضع نعمتی در موضعش.
بله.
یعنی این چیز دیگه اونا، این هم یک کمی اینا میدونی آخه این هم تحتیل تأثیر تفکرات افلاطون و اینا بودن دیگه این شعر ها.
بله.
بله.
فقه علم توضیح احکام و شرایط، یعنی هم خود فقها وقتی میخوان، میدونیم که بخشی از فقه اصلا احکام تدوین شده خود فقها هم هست، بخشی از فقه به نص و کتاب و نمیدونم اینا هم بر میگرده. اون علمی که این احکام رو و شرایط تدوین و اجرای اون احکام رو، یا آن دانشی که این احکام رو حالا یا تدوین میکنه یا توضیح میده و شرایط متفاوت اون رو بررسی میکنه، بهش میگن علم فقه. و این که حاکم شرع در موارد مختلف و این که حکم شرع در موارد مختلف چیست، اما در فقه بحث از نسبت‌های عادلانه وجود ندارد. اینو من نمیدونم که این، ولی خب حتما اینجوریه که گفته میشه که در فقه بحث از نسبت‌های عادلانه وجود ندارد. این قلمرویی است که علم فقه و حقوق در آن بحثی نمی‌کنند و این قلم رو داخل در فلسفه حقوق است و از اینجاست که مکتب‌های مختلفی شکل می‌گیرند که درباره چیستی و ماهیت حق سخن می‌گویند.
چطور ساعت هم
نگاهو؟ اینجا روشنه؟
به نظر من زیاد نه، ولی نمیدونم الان وقتی هم هست که من بتونه.
نه وقت نیست و بایستی این تیکش رو میذاریم. پس تا اینجا یادمون باشه که
فقط دایی که بحث یک کمی داره بعدن روش فکر کنیم روشن میشه. اینجا از علم فقه و علم حقوق صحبت میکنه و از فلسفه حقوق.
بله.
یعنی علم فقه و علم حقوق یه چیزه، فلسفه حقوق یه چیزه.
بله، دو تا مقوله مختلف هست. که حالا در جلسه دیگه اینو تا حدودی روشن میکنیم و از بر میگردیم به متن کتاب. من کوشش میکنم که اگر از دستگفتارهای فلسفه حقوق طباطبایی مطلب دیگه‌ای پیدا کردم که بتونه به روشن شدن بحثمون کمک کنه، مجددا استفاده کنم. پس مجبوریم که قطع کنیم تا جلسه آینده.
جلسه آینده کی میشه؟
من قطع میکنم، بعد راجبه تعیین جلسه صحبت میکنم.